روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزانه و من کیوان نورکار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز شنبه است، 24 خرداد ماه 1399، 21 شوال 1441 و 13 ژوئن 2020 میلادی. و مثل همیشه در همین ابتدای برنامه در اولین روز هفته با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. آقا مسعود مرادخانی از مشهد به ما پیامک زدن، گفتن چقدر خوبه که همه ما در حفظ محیط زیست گیاهی شهرمون کوشا باشیم تا شهر زیباتر و سالمتری داشته باشیم. لطفاً در برنامه راجع به این موضوع اطلاع رسانی کنید. بازم پیامک داریم در رابطه با همین محیط زیست. بله، از خرم‌آباد خانوم شیرکوند گفتن که مریم شیرکوند گفتن متاسفانه روز به روز شاهد خرابی های محیط زیست گیاهی کشورمون هستی، مسئولین و مردم باید در کنار هم به این موضوع توجه خاصی داشته باشن. بله خانوم شیرکوند، درست میگید. قطعاً یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز بشر حفظ محیط زیست و سهم بزرگی از اون حفظ محیط زیست گیاهیه و فردا هم که میدونید روز ملی گل و گیاهه. به همین بهانه و به پیشنهاد شما عزیزان در روزنه امروز در این باره صحبت میکنیم، محیط زیست گیاهی و حفظ اون. شماره پیامک ما 3010-35 و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما مهمترین وظیفه هر کس برای حفظ محیط زیست گیاهی چه هست؟ ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم، یادتون نره. ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. البته من خدمت شما عرض کنم چهارشنبه ها و دیگه از به بعد گویا پنجشنبه ها برنامه نداریم و چهارشنبه مهمان ویژه رو انتخاب خواهیم کرد. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3010-35 پیامک ما و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. به نظر شما مهمترین وظیفه هر کس برای حفظ محیط زیست گیاهی چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و همچنین اپلیکیشن ایران صدا همیشه در اختیار شماست. و ما شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه.
و ما میدونید دیگه مهمترین بخش علم استفاده اون در زندگیه. میخوایم با هم دیگه بخش علم زندگی رو بشنویم از زبان سرکار خانم عادله حسینی.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، وقت شما بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم. خانم حسینی گویا مثل که ارتباط برقرار نشده. به هر حال همطور که میدونید ما همواره از علم و دانش استفاده میکنیم تا اون رو بتونیم در زندگیمون استفاده بکنیم. بحث زیست محیطی و بحث به خصوص زیست گیاهی یکی از موضوعات بسیار مهم هست. حالا علاوه بر اینکه بسیاری از افراد هستن که سعی میکنن از همین موارد حتی در آپارتمان های شخصی خودشون به شکل طبیعی استفاده بکنن، خیلی هم هستن برای اینکه از این فرصت استفاده بکنن از گیاه های مصنوعی استفاده میکنن. ولی مهم اینه که چقدر این فضا میتونه از لحاظ علمی در زندگی ما تأثیر مثبت داشته باشه. خانم حسینی سلام، وقت شما بخیر. 1 دقیقه و 30 ثانیه در خدمت شما این.
سلامت شما، موقع کار صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. در رابطه با موضوع امروز من عرض کنم که خب بارها شده وقتی ما به طبیعت سر میزنیم انواع و اقسام گونه های گیاهی رو میبینیم، اسم خیلی ها رو نمیدونیم، پاروی خیلی هاشون میذاریم ازشون رد میشیم، غافل از این که شاید نادرترین گونه گیاهی باشه که در جهان داره رشد میکنه و قدرت رویشش فقط همون جایی بوده که در ما پا روش گذاشتیم. بعضی ها رو در واقع به عنوان علف هرز خطاب میکنیم، ولی واقعیت اینه که علف هرزی روی زمین وجود نداره. هر کدوم از اینها فلسفه‌ای در پیدایششون هست که شاید ما تا به امروز اون رو کشف نکردیم و درک نکردیم. اگر از بین برن دچار انقراض بشن قطعا اکوسیستم ما آسیب میبینه. شما فرض بفرمایید غذایی که ما مصرف میکنیم وابسته به گیاهان است، اکسیژنی که نفس میکشیم به همین ترتیب. ما حتی یه سری گیاهانی رو داریم که دارویی هستن، یه سری گیاهانی رو داریم پوششی هستن. وقتی روی سطح خاک قرار میگیرن میتونه مانع فرسایش خاک بشه، میتونه مانع بروز پدیده ریزگردها بشه. ریزگردهایی که الان نواحی مرکزی و جنوبی کشورمون رو سالها هستش درگیر کرده. برابری از هر منظری ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که حفظ و احیای گونه‌های گیاهی بسیار مهم هست، مخصوصا اونهایی که منحصر به یک زیست بوم خاص هستن. ما الان در کشورمون 8000 گونه گیاهی داریم که به صورت طبیعی رویش میکنن. 2300 تا از اینها فقط در ایران هستن، ولی خب حال و روز اینها چندان خوب نیست. در کوهگیلوی بویر احمد 40 تا از اینها در معرض انقراض هستن. در مازندران بیش از 100 تا از اینها در معرض انقراض هستن. متاسفانه در آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس ما درختان چند صد ساله بلوط رو از دست دادیم. به هر حال می‌طلبه یه مقدار شتابان‌تر عمل بکنیم در حفظ احیای گونه‌های کشورمون. اما این نکته رو هم در واقع متذکر بشم که ما همونطوری که در مورد شکار حیواناتی که در معرض انقراض هستن فرهنگ سازی میکنیم، بیاییم در مورد گونه های گیاهی هم فرهنگ سازی بکنیم، چون خیلی از اینها به خاطر برداشت های غیر اصولی توسط بومیان همون مناطق هستش که در واقع در معرض انقراض قرار گرفته. امیدوارم به هر حال فرهنگ سازی بشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما خانم حسینی. ان شاء الله روزهای آتی هم باز با شما خواهیم بود.
ان شاء الله روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. اما تجربیات جهانی در این باره چه خواهم گفت؟ مرا همراهی بفرمایید.
تجربه جهانی.
سرکار خانم سودابه کامران با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه و با امید آغاز یک روز خوب.
متشکرم. 2 دقیقه.
خواهش میکنم. اگر چه امروز بیشتر ما از منابع اطلاعاتی دیجیتالی استفاده میکنیم، اما هنوز هم هزاران روزنامه چاپ میشه که هر روز دور ریخته میشن. یه طراح ژاپنی کاغذ سبز 100% زیست تخریب پذیر رو ابداع کرده که حاوی بعض گیاهان هستش. برای اینکه سبز بمونه فقط کافیه این کاغذها رو توی خاک بکنن، روش کمی آب بزنن تا در نهایت یک گیاه شاداب داشته باشن. مشابه همچین کار رو هم در چین در رابطه با مدادهایی که دانش آموزان استفاده میکنن انجام دادن. انتهای مدادها بعض روی گیاه رو گذاشتن و دانش آموزان ترغیب میشن بعد از اینکه استفاده بهینه از این مداد کردن رو در خاک فرو بکنن، آب بریزن روش و محصول کشاورزیشون رو ببینن. کاستاریکا هم توی آمریکای مرکزی تقریبا 25% مساحت خودش رو به پارک‌های طبیعی و ذخایر بیولوژیکی به اصطلاح اختصاص داده. این کشور با 12 تا اکوسیستم اصلی 5% تنوع زیستی محیطی کل دنیا رو تو خودش جا داده. لازم به ذکر که دولت توی این کشور برنامه‌ای حساب شده و سخت‌گیرانه‌ای در رابطه با حفظ پارک‌ها و جنگل‌ها، کاشت درخت‌ها، گل‌ها، همچنین مبارزه با قطع درختان داره. تانزانیا هم یکی از بزرگترین تنوع‌های زیستی رو در میان کشورهای آفریقایی داره. تقریباً 40% زمین‌های اونجا تو شبکه مناطق حفاظت شده هست، شامل پارک‌های بین‌المللی، و دولت در راه حفظ این محیط زیست گیاهی تصمیمات جدی اتخاذ کرده مبنی بر گسترش کشاورزی برای امرار معاش و همچنین استخراج چوب و استفاده قابل توجه از چوب به عنوان سوخت. توی ایالات متحده برای حفظ محیط زیست گیاهی اقداماتی در رابطه با تغییرات اقلیمی، بهبود کیفیت هوا، اطمینان از ایمنی مواد شیمیایی و همینطور حفاظت از آب در دستور کار دولت قرار گرفته. تو کشورهای آمریکای لاتین هم که شامل برزیل، کولومبیا، اکوادور، مکزیک، پرو و ونزوئلا هستش، یه نشانه نگرانی برای حفاظت از محیط زیست موجوده، چون متاسفانه در قسمت‌های زیادی جنگل زدایی و از بین رفتن اکوسیستم وجود داره که بر اثر رشد جمعیت پدید آمده. در هر حال همیشه آرزو داریم که حال زمین و حال محیط زیست خوب باشه.
بله، متشکرم از شما، موفق باشید. دست شما در نکنید.
متشکرم، خدا
سلامت باشید. خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
به حال موضوع بحث محیط زیست بسیار مهمه. میخواییم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر مریم مغانلو. ایشون رئیس گروه گیاهی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست هستند. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هستم در خدمتتون.
متشکرم. بخش ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، حالا چطور این میاد توی دفتر موزه تاریخ طبیعی؟ یعنی مرتبط میشه با هم خانم دکتر؟
همونطور که مستحضرید، موزه های تاریخ طبیعی بخش هایی هستن که یک سری مستندات از وضعیت گونه های گیاهی، جانوری، پدیده های زمین‌شناسی و حتی بحث های ژنتیکی رو در خودشون جای میدن. به همین دلیل ذخایر ژنتیکی جدا از موزه های تاریخ طبیعی نیستن. به همین منظور سازمان حفاظت محیط زیست یه دفتری رو برای امن در نظر گرفته.
بسیار عالی. بله، برها خیلی از همین مجموعه که شما اشاره کردید مثل موزه ها کارهای پژوهشی هم انجام میدن و کارهای علمی من جمله همین موضوع. حالا چقدر از همین ذخایر ژنتیکی استفاده میشه؟ الان متاسفانه داریم میبینیم که بخشی از محیط زیست ما حالا به دلیل حالا آتش سوزی یا مواردی از این دست که در تمام دنیا هم اتفاق میفته داره نابود میشه. آیا این ذخایر ژنتیکی امکان بازگشتی رو برای ما به وجود میاره یا نه محیط زیست خیلی سخت بازگشتش؟
واقعیتش اینه که چیزهایی رو که ما الان از دست داریم میدیم، ذخایر ژنتیکی و سرمایه های زیستی رو که ما الان داریم از دست میدیم، شاید باید قرنها بگذره تا بتونن اینا تجدید حیات کنن و دوباره خودشون احیا بشن. متاسفانه در حال حاضر وضعیت محیط زیست کشور خودتون هم میدونید خیلی شرایط خوب و به قول معروف پایداری رو نداره. شاید یکی از دلایلش متاسفانه همین چرای دام‌ها، تخریب زیستگاه برای ایجاد اراضی کشاورزی، برداشت مستقیم و بی‌رویه گیاهان، چه از لحاظ ظاهر زیبایی که دارن، چه از لحاظ ارزش‌های دارویی و خوراکی که دارن که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرن، مورد تحقیق قرار می‌گیرن و شاید سال‌های سال باید بگذره یک گونه گیاهی که شاید برای ما خیلی هم حائز اهمیت نباشه، یک گونه علفی که شاید به چشم هم نیاد و چه ارزش هایی داره که ما هنوز روش کار نکردیم، از بین بره و این گونه به طور کامل از روی کره زمین محو بشه.
و این خب خیلی نگران کننده است.
دقیقا همین آثار ناراحت کننده که ما تو کشور داریم میبینیم. متاسفانه البته باید اول بگم که خوشبختانه کشور ما دارای تنوع آب و هوایی در خور توجهیه که این تنوع موجب شده که گیاهان مخصوصا پوشش گیاهی کشور ما بسیار چشمگیر باشه. به طوری که ما حدود 8000 گونه گیاهی داریم تو کشور که این تعداد گونه گیاهی ایران تقریبا میشه گفت 80% تعداد گونه های گیاهی تمام قاره اروپا است. و از نظر بررسی در بین کشورهای خاورمیانه هم ما میتونیم بگیم که بعد از کشور ترکیه ما دومین کشوری هستیم که از لحاظ تنوع گونه های گیاهی در خاورمیانه حرفی برای گفتن داریم. این آمار نشونگر اینه که تنوع زیستی فوق‌العاده و ارزشمند کشور ما نیاز به حفاظت داره و این حفاظت نیاز داره که مردم و تمام سازمان‌های مردم نهاد و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با همدیگه برای اقدام ملی پیشتاز باشن. متاسفانه تو کشور، مخصوصا تو این روزایی که الان پیش رو داریم، البته امسال ما به دلیل بارش‌های خوبی که تو بهار داشتیم پوشش گیاهی خیلی غنی رو تو کشور مشاهده کردیم، ولی الان که داریم به فصل برگرما میریم این پوشش گیاهی به خزان داره تبدیل میشه و گونه‌های علفی ما بستر مناسبی هم برای آتش‌سوزی‌ها، و اگه با کوچکترین بی‌توجهی آتش‌سوزی در پارکی، جنگلی و یا تفرشگاهی صورت بگیره، ما تمام این پوشش گیاهی غنی رو که خدمتتون عرض کردم ممکنه برای همیشه از دست بدیم. همینجا من میتونم خواهش کنم از مردم که اگه واقعا به محیط‌های طبیعی میرن، از رها کردن تاسیگاراشون، بطری‌های شیشه‌ای، فلزی و حتی ظروف پلاستیکیشون که حکم ذره بین رو بازی میکنه در برابر نور خورشید و باعث احتراق میشه، جدا خودداری کنن، سعی کنن امانتدارای خوبی برای محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون برای نسل‌های آینده‌مون باشن. محیط زیست هم مستعصری سازمان حفاظت محیط زیست.
خانم دکتر ما 30 ثانیه فرصت داریم.
من خیلی سریع میگم.
بله.
سازمان حفاظت محیط زیست در راستای شرح وظایف خودش و به عنوان متولی حفظ ذخایر ژنتیک مناطق را از لحاظ گونه‌های گیاهی و جانوری جزو مناطق تحت مدیریت خودش قرار داره و از همین جا از همه مردم در حفظ و نگهداری این گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری طلب کمک و یاری میکنه.
انشالله یه خورده فرهنگ سازی لازمه، یه خورده باید به مردم بگیم که چقدر اینا ارزشمنده، هر یک دونه گیاه واقعا ارزشمنده. در یک متشکرم خانم دکتر، انشالله که اتفاقات خوب رو ما بتونیم با هم دیگه راجعش صحبت بکنیم. سلامت باشید، موفق باشید. خانم دکتر مریم مقاندو، رئیس گروه گیاهی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست که باهاشون صحبت کردیم.
به نام خدا. سلام، موضوع بسته گزارش امروز ما در رابطه با محیط زیست گیاهی است. لطفاً در این بسته گزارشی با من همراه باشید. در خدمت جناب آقای محمد درویش هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و رئیس گروه محیط زیست در کرسی سلامت محیط زیستی در یونسکو. جناب آقای مهندس، موضوع حفاظت از رویشگاه‌های گیاهی چطور می‌تونه روی استانداردهای گیاهی یک کشور تاثیرگذار باشه؟
موضوع حفاظت از رویشگاه‌های گیاهی یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین موضوعاتیه که هر قد که توش دولت‌ها توفیق پیدا بکنن می‌تونن امیدوار باشن که تاب‌آوری اون سرزمین به سمت استانداردهای مورد نیاز نزدیکتره. هر سرزمینی که برخوردار از پوشش‌های گیاهی انبوه‌تر و همچنین تنوع درخورتر باشه، میتونه امیدوار باشه که سطح کمتری از خاکش برهنه میمونه، در نتیجه کمتر در معرض یکی از خطرناک‌ترین نوع فرسایش، یعنی فرسایش پاشمانی سیل‌ها، کمتر میتونه خاک رو جابجا بکنه و کمتر خسارت‌ها به کشور وارد میشه. علاوه بر این، هر سرزمینی که پوشش‌های گیاهی انبوه‌تری داشته باشه، مواد غذایی بیشتری میتونه تولید بکنه، عسل مرغوب‌تری میتونه تولید بکنه، میتونه به تنوع زیستی پرندگانش بیشتر امیدوار باشه و در این حال در تعدیل اقلیم و افزایش ظرفیت گرمایی ویژه میتونه امیدوارتر باشه. در مجموع میشه گفتش که مهمترین شاخصی که میتونه ضامن امنیت غذایی در یک سرزمین باشه، تنوع و سطح تاج پوششی از خاک کشوری که در قلمرو در واقع پوشش‌های گیاهی قرار می‌گیره. یکی دیگه از تهدیدهای پوشش گیاهی آتش‌سوزی هاست که برای اینکه آتش‌سوزی ها رو بتونیم در کمینه خسارت خودشون نگه داریم، نیاز به یگان‌های مجهز اطفای حریق در عرصه‌های منابع طبیعی و به خصوص جنگل‌ها و مراتع داریم که با آگاهی مردم و با ساختن کلیپ‌های آموزشی مؤثر میتونن مردم هم آگاه باشن که چه رفتارهای پرخطری میتونه منجر به افزایش رخداد آتش سوزی باشه، از جمله پرتاب تاسیگار روشن از خودرو و یا باقی گذاشتن شیشه در کمپ ها و یا خاموش نکردن آتش وقتی که چایی روشن میکنید در طبیعت، و یا رفتار برخی از کشاورزان که فکر میکنن باقی مانده محصولشون رو باید آتش بزنن تا زمین ضد عفونی بشه، از جمله رفتارهای پرخطریه که منجر به آتش سوزی های گسترده در طبیعت ایران میشه.
پریسا امیری، روزنه، رادیو گفتگو.
بله، با شما هستیم از رادیو گفتگو و میخوام گفتگو بکنیم با مهمان دیگرمون، دکتر پژمان آزادی. ایشون عضو ستاد کارگروه کشت بافت ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و رئیس انجمن علمی گل و گیاه زینتی هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم آقای دکتر. بحث معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که حالا در این حوزه هم داره فعالیت میکنه در ستاد توسعه زیست فناوری و کارگروه کشت بافته، در حقیقت میخوام بگم که شما اونجا کار علمی انجام میدید یا کار پژوهشی یا کار اجرایی هستش؟
عمدتا در حوزه های مطالعاتی هست، در سیاست‌گذاری کلان هست،
بله،
مخصوصا در حوزه زیست فناوری که یکی از بحث‌های اصلیم و کشت بافت گیاهی هست که خیلی توجیه بالایی داره برای تجاری‌سازی تکثیر انواع گیاهان زینتی.
آها، به خصوص زینتی ها. کشت بافت گیاهی چه هست؟
کشت بافت گیاهی در حقیقت یک روش تکثیری هست که شما در شرایط درون شیشه‌ای،
بله،
و به صورت استریل یا شرایطی که عاری از بیماری ها هستن با سرعت بسیار زیاد میتونید تکثیر انواع گیاهان رو در برنامه داشته باشید. البته نکته خدمت شما بگم که در ستا توسعه زیست فناوری ما مجموعه گیاهان باقی رو مد نظر اون هست، مخصوصا گیاهانی که به عنوان هسته‌های اولیه گیاهان باقی مطرح هستن که در کنار بحث گیاهان باقی، گیاهان زینتی هم طبیعتا جزو برنامه هست.
بله. بعد این کشت بافتا، بافتای گیاهی آیا در منزل هم میتونه انجام بشه یا نگاه صنعتی بهش وجود داره؟
خب عمدتا نگاه صنعتی داریم،
بله،
به خاطر اینکه امکانات و تجهیزاتی که مورد نیاز هست و اون پیشگیری هایی که در حوزه کیفیت کار نیاز هست این رو امکان پذیر نمیکنه در حوزه منزل، گرچه میشه با امکانات خیلی کم همین کار رو انجام داد و اگر فردی تخصص لازم رو داشته باشه و نکات تجاری رو کامل بدونه میتونه این کار رو در منزل یا یک فضای شبیه منزل انجام بده، اما اگر به صورت تجاری کار میکنه ما توصیه اون اینه که تمام سازکارهای تجاری مربوطه رو رعایت.
درسته. حالا بریم سراغ این که شما انجمن علمی گل و گیاه زینتی رو هم در اختیار دارید با من رئیس این انجمن. یه خورده کم شده به هر حال استفاده از این گل و گیاه ها در منازل و چقدر هم حال و هوای خوبی میده، شاید به خاطر به هر حال شرط اقتصادی از سبد خرید خانواده ها دور شده. چه باید کرد؟ چون واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در یک اداره، در یک سازمان، در یک منزل و میتونه اون تاثیرش رو هم در حس و حالمون ببینیم. چه راهکاری داره مجموعه انجمن علمی گل و گیاه زینتی؟
بله، من ابتدا دوست دارم که روز گل رو که 25 خرداد هست، روز ملی گل هست، و خدمت همه شنوندگان تبریک عرض کنم و یه خسته نباشید به تولید کنندگان حوزه گل و گیاه کشور و فعالین حوزه عرض کنم که واقعا زحمات زیادی رو میکشن در این که بتونن حس شادی رو در خونه های تک تک افراد به اصطلاح بیارن.
ما به شما تبریک میگیم آقای دکتر و اصلا موضوع برنامه ما بهانش همین بحث روز ملی گل و گیاه بود که در خدمت شما هستیم. ان شاء الله که شما هم موفق باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشید. همونجوری که اشاره کردید واقعا اهمیت گل و گیاه زینتی حالا نه از دید فقط به عنوان انجمن، مطالعات زیادی در دنیا، مقالات علمی متعددی در این حوزه صورت گرفته و همه مقالات نشون داده که گل و گیاه میتونن انرژی مثبت رو در جامعه و در منازل و در ادارات بالا ببرن و میتونن حس استراب رو به شدت کاهش بدن، حس مهربانی رو افزایش بدن در خونه. اینها مطالب علمی شو اتفاقا انجمن علمی اینها رو منتشر کرده، اخیرا مقالاتی که به حقیقت بررسی کردن اثر گلها رو در سلامت روانی جامعه، حتی اخیرا با توجه به بحث کرونایی هم که بوده نشون داده شده که چقدر گلها میتونن به بهبود افرادی که مریض میشن یا بیماری های مختلف از جمله بحث کرونا دارن کمک بکنه، یا به زندگی افراد مخصوصا افرادی که مسنتر هستن کیفیت بهتری رو بده.
دقیقا.
و جالب اینجاست که مطالعات مختلفی روی نوع هدیه‌هایی که افراد به همدیگه میدن انجام شده و مشخص شده که افرادی که گل دریافت میکنن تا مدت‌های بسیار زیادی یا زمان زیادی اثر اون شادی بخش دریافت هدیه گل تو ذهنشون میمونه، حتی بیشتر از هر نوع هدیه گرم قیمت دیگری. اینا همشون زیرنهای علمی داره و مطالعاتی هست که در این حوزه به اصطلاح صورت گرفته. به طور مثال از میکنم تو یه مطالعه نشون داده شده که 60% افراد براشون هدیه گرفتن گل یک معنای بسیار خاص و ویژه داره که شاید هدیه های دیگه این معنی رو براشون نداشته باشه.
بله.
بنابراین جامعه میتونه سلامت روانی خودش رو طبیعتاً با افزایش مصرف گل گیاه، خرید گل گیاه بیمه بکنه و ما به عنوان انجمن خیلی علاقمند هستیم که جامعه رو مطلع بکنیم از اثرات مثبت گل گیاهان زینتی بر روان جامعه، در حس آرامش و حس شادی در جامعه.
متشکرم آقای دکتر، امیدواریم این اتفاق بیفته. باز هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و راجع به این موضوع صحبت میکنیم. برای شما همه همکارانتون آرزو توفیق داریم و باز هم پیشاپیش روز ملی گل و گیاه رو تبریک میگیم خدمتتون.
بنظرم تبریک عرض میکنم، تشکر میکنم از وقتی که تو این حوزه گذاشتید.
متشکرم، سلامت باشید، خداحافظ. اما بریم نقطه سر خط.
نقطه سر خط. سر خط.
رادیو گفتگو.
آقای حجازیان سلام، وقت شما بخیر. چه خبر از فضای مجازی؟
آقای نوروکار سلام، صبحتون بخیر و حضور شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. در خبرگزاری مهر به نقل از قول نماینده ولی فقیه در گیلان اشاره شده است که محیط زیست گیلان نیازمند تشکیل اتاق‌ها فکر داره.
بله.
و رئیس اداره محیط زیست فومن هم عنوان نبوده است که 20 برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه به مراجع قضایی معرفی شدن. و همچنین در سایت هوشمند خبری،
بله،
رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد هم گفته بود حفظ باغ‌های درون شهر باید جایگزین طرح‌های توسعه فضای سبز در حرم شهر بشه و مطالبات محیط زیستی مردم هم باید افزایش پیدا کنند. و در ادامه هم در سایت هوشمند خبری اشاره شده به اینکه رسیدگی به وضعیت تخلیه فاضلاب‌های صنعتی از ذخیره‌های محیط زیست بوده و هست و دریاچه پریشان و بستگان در اولویت‌های اجرایی برنامه‌های احیای تالاب‌ها هست. و مدیر کل محیط زیست استان کردستان هم گفته بود که بزرگترین رویشگاه‌های زاکروز تبدیل به گورستان‌های انبوه از زباله‌های شهری شده که خیلی متأسفانه انشالله که مسئولین هم دست به دست هم دیگه بدن پاکسازی کنن. و همچنین پروفسور عطاالله قبادیان دانشمند سوادکوهی علوم زمین هم گفته بود نمایندگان مازندران محیط زیست رو متأسفانه شوخی فرض می‌کنن. و کلام آخر هم در روزنامه پرخیختگان پژوهشگر و فعال محیط زیست آقای محمد درویش گفته بود که کارنامه دولت روحانی در حوزه محیط زیست قابل قبول نیست. من در خدمت هستم.
متشکرم از شما آقای حجازیان عزیز، سلامت
باشید. باشید.
قربان شما. بحث محیط زیست بحث بسیار مهمیه. درسته که حالا به بهانش که فرداست روز ملی گل و گیاه ما امروز صحبت کردیم، اما بهانه موضوع هر روزه. شک نداشته باشید که درسته که دولت مردان باید برنامه‌های خودشون رو داشته باشن، سیاست گذاری بکنند و در سطح کلان اجرا، اما خود ما کجای کاریم؟ وقتی که میریم کنار دریا، وقتی میریم به جنگل، وقتی میریم صحرا و میبینیم که خودمون رعایت نمی‌کنیم، خودمون زباله‌هامون رو رها می‌کنیم، همین یه دونه تحصیگار هستش که تبدیل میشه به یک آتش سوزی انبوه. خاموش نکردن برحال یک آتش کوچک تبدیل میشه به آتشی بزرگ در جان طبیعت و در نهایت اتفاقات اقتصادی رو برای همه ای ما رقم میزنه، آرامش رو میگیره. شک نداشته باشید خود ما هستیم که میدونیم و بدونیم که چگونه باید از این فضا استفاده بکنیم. روز ملی گل و گیاه بهونه ای برای اینکه فرهنگ سازی بکنیم برای استفاده درست از آنچه که خدا در اختیار ما قرار داده. سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار. شب شک نداشته باشید، باز هم میگم خودمونیم و خودمونیم که چگونه رفتار کنیم و بهرش رو ببریم. ما برای شما آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار.